بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره وجوهی بود که ذکر شده برای اثبات این که فعل متجربه قبیح است. بچه اولی ذکر شده بود که ایراد کردن این بچه اول و این بود که تجربی کشف از سوء سریر و خبث باطن متجربی میکنه و این تجربی هم لا یتحقق الا بالفعل متجربه، که گفتیم کاشف و منکشف لازم نیستش که در کل یکی باشه، قبه منکشف به کاشف سرعت نمی کنه. وجه دومی بود که اینو آو استدلال بش کرده بودن که قطع به حسن قبه از وجوه عناوین محسنه و مقبه هست مثلا، که اینم گفتیم چهار تا مناقشه توش شده. مناقشه اول مرموم آخوند گفتیم وارده، اونی که قطع نمیاد عنوانش رو عوض بکنه. یکی مناقشه چهاره به محقق اصفهانی، اونم در موردش جلسه قبل صحبت کردیم. پس بنابراین وجه دوم هم به درد نمیخوره. وجه سوم محقق اصفهانی خوب بود که فرمود نگید عناوین مقبه و محسنه ای که قطع به مثلا مسئله مقتول خمریه یا مقتول حرمه یا مقتول قبه باشه، نه بگید عنوان حتک. عنوان حتک از وجود یکی از عناوین تاریخیه که میاد حکم عوض میکنه. این حرف که تموم شد، حالا بریم سراغ وجه چهارم که آیه صدر رو بردن. وجه چهارم آیه صدر رو بخونیم ببینیم که آیا صحیح هست یا نه. آیه صدر در وجه چهارمشون بعدن گفتن حکم عقل به این که حق مولا بر عبد ثابت است، اون حق و طاعه خودشون، این حکم عقل ثابته و بعد بیایم ببینیم دایره این حق و طاعت چیه. ایشون میگن سه تا تصور ما مطرح میکنیم که دائره رو پیدا کنیم. یکی که موضوع حق و طاعه ایشون تکالیف حقیقیه مولا باشه، یعنی تکلیف حقیقی موضوع حق و طاعه. این یه فرض، تکلیف حقیقی. این فرض رو خود ایشون هم قبول ندارن. چرا؟ چون اگر ملاک حق و طاعه تکلیف حقیقی باشه، اگر تکلیف حقیقی مخالفت شد ولی منجزم نبوده باشه، شما معصیت کردی. چون ملاک فقط گفتی تکلیف حقیقی، تکلیف واقعی این ملاک. اگر ملاک این باشه در حق و طاعه، هر وقت تکلیف واقعی و در تحت هر شرایطی شما انجام ندادی معصیت کردی، ولی منجز نبوده باشه براتون. اصلا منجز نیست، برای تکلیف واقعی انجام ندادید. طبق این ملاک ولو تکلیف واقعی منجز نبوده باشد، بازم چون تکلیف واقعی مخالفت شده معصیت کردید. این حرف غلطه. تکلیف واقعی که منجز نشده که مخالفتش معصیت نداره. پس میفهمیم ملاک تکلیف واقعی نیست فقط. این عنوان باید اصلاح بشه. ملاک حق و طاعه نیستش که حق و طاعه رو محور التکلیف الواقعی. نه این درست نیست. احتمال دومی که آیه صدر خودشون قبول دارن اینه که میگن موضوع حق و طاعه احراز و تکلیف است، نه تکلیف واقعی. من احراز کرده باشم تکلیف رو، حالا چجور؟ به منجز شرعی او منجز عقلی، یا منجز شرعی داشته باشم یا منجز عقلی داشته باشم، چه تکلیفی در واقع داشته باشم چه تکلیفی در واقع نداشته باشم، موضوع حق و طاعه احراز تکلیفه. پس این احراز تمام موضوعه، من باید احراز بکنم. بناً بر این مطلب تجری از اون چیزایی است که حق و طاعه توش ثابته، چون مفروض اینه که من در اینجا احراز تکلیف کردم به قطع، قطعم عقلا منجزه، درسته؟ پس در مورد تجلی ولو واقعا تکلیف واقعی نیست، اما احراز و تکلیف که هست. حالا یا منجز شرعیه یا منجز عقلیه. منجز عقلی چیه؟ قطع. قطع جزء منجزات عقلیه. شما تو تجری با قطعتون مثلا مخالفت مولا خواستید بکنید، یقین داشتید مخالفت مولاست، بعد دیدید نه مخالفت مولا نشده. تو اینجا احراز و تکلیف رو که کرده بودید، چون احراز و تکلیف رو کرده بودید، شما چیه؟ شما بنابراین خلاصه معصیت کردید. پس متجری معصیت کاره، ملاک احراز و تکلیفه، چه در معصیت شخصی که واقعا معصیت میکنه واقعا فعل حرام انجام میده، چه در شخصی که نه واقعا فعل حرام انجام نداره متجری کرده، هر دو احراز و تکلیف کردن، با منجز شرعی یا با منجز عقلی احراز و تکلیف کردن، پس اینا هر دوشون اخاب میشن، هر دوشون معصیت کردن. این نظر آقای سعد میپسنده، وی درست. یه نظر سومی هم هست که موضوع حق و طاعه رو مرکب بدونیم، هم از اینکه تکلیف به وجود واقعیش بوده باشه، هم از اینکه احرازش بکنیم به منجز عقلی و شرعی. اگه اینو بگیم چی میشه؟ تجلی دیگه شامل نمیشه. چرا؟ چون تو تجلی تکلیف واقعی نیست، احراز هست اما احراز تکلیف واقعی نبود. درسته؟ پس اگر اینو بگیم در موارد تجلی حق و طاعه نیست. ایشون میگه همون تصویر دوم درسته، اون اولیه غلطه، سومی هم غلطه. یعنی ما تکلیف واقعی و ملاک نمیگیریم، مرکب از تکلیف واقعی و احراز و تکلیف هم ملاک نمیگیریم، ما هم احراز و تکلیف و ملاک میگیریم، یعنی همون تصویر دوم. خب حالا ایشون چی میخوان بگن؟ میگن که ما دو تا حرف داریم. حرف اولمون اینه که صحیح تصور ثانی است، نه اولی و سومی. حرف دوم اینه که حتی بنابر اون دو تا تصویر دیگه هم، حتی بنابر دو تا تصویر غلط هم، ما بازم غالب قوه تجری میشیم، به قوه فعل متجربه. ببینیم چی میگن، چطور استدلال میخوان بکنن بنابر اون یکی دو تا تصویر دیگه. خب محق در مبنا به نظرشون همین تصویر دومه. میگیم چرا؟ میگن که حاصلش اینه که حق و طاعه تارتن حق مجهولی است، تارتن حق ذاتی است. ما خودمون نظرمونه که حق و طاعه حق ذاتی است، نه حق مجهول. ما این آقای سعد میگه ما حق و طاعه که بهش استدلال کردیم به عنوان یه حق ذاتی استدلال کردیم، نه به عنوان حق مجهول. خب این حق ذاتی شأنش شأن بقیه حقوق نیستش که لها واقع اون محفوظ به قطع نظر عن القطع و شک مثل نظیر حقوق اخرى و تکالیف شرعیه، بلکه برای انکشاف و قطع دخالت هست. میگن این انکشاف و قطع دخالت داره در اینجا، چون این حق به حسب حقیقت حق مولا بر عبده، که مولا میگه عبد من باید اطاعت من رو بکنه و به ادب عبودیت قائم بشه، قیام بکنه به ادب عبودیت. ایشون میگن که اینو بم بر اساس چیه؟ یه چیزی نیستش که با قطع نظر از قطع و شک مثلا ما بخوایم این حرفو بزنیم، بلکه انکشاف و قطع دخالت در اینجا داره. من باید بفهمم این تکلیف مولای من، قطع داشته باشم، انکشاف برام داشته باشه، احرازش بکنم. وقتی برام انکشاف داشت، خدا بر من حق داره. و خلاصش تعبیرشونه که اینجا به ملاک تحصیل مصلحت نیست، مثل حقوق یا عدم ضرر نیست، مثل بقیه حقوق الناس. تو حقوق الناس اینجوری نیست، مثلا در حق مالک، مثلا اگر کسی بیاد اتلاف کنه که میگه مال شما رو من اتلاف کردم، بعد معلوم بشه که مال اون طرف نبوده، مال کسی دیگه بوده، این ظلمی در حق او نکرده، مالش اتلاف نکرده، ضرری بهش نزده. اما تو اینجا اگر بیاد پسر مولا رو بخواد کتک بزنه، بعد از قضا در بیاد این پسر مولا نبوده، پسر یکی دیگه بوده، اینجا حق مولا رو زیر پا گذاشته. تو حقوق مالی دیگه اینجوری نیست. حقوق مالی اگر اینجور بوده باشه که بیاد مالی رو تلف بکنه، مدیون نیست، امور وضعیه. اما اینجا فرق میکنه، این ادب و عبودیت و احترامه. تو اونجا مسئله وضع و امور مالی است، حقوق مالی است. تو حقوق مالی اگر شما میخواستی بری ماشین طرف آتیش بزنی، رفتی اشتباهی در خونه همسایش ماشین همسایش آتیش زدی، اون بنده خدایی که یا ماشین خودت آتیش زدی است، حواست نبود، معلوم شد مال خودت بود، حالا همسایه هم نگم، مال خودت آتیش زدی، بعد میای نگاه میکنی، اون میاد میگه در حق من ظلمی نکرد، چون مولای شما که نیستش که، یه شخصی مثل شما میخواستی به من ضرر بزنی، دیدی به خودت ضرر زدی. تو خواستی مال من آتیش بزنی، خدا یه جوری برگردون اشتباهی رفت مشت خودت آتیش دیدی. ظلمی در حق اون نکردم، به خودم ظلم کردم، درست نه؟ اما تو حقوق حق الله، تو جایی که حق و طاعه طرف مقابل شما مولاست، احترامش واجبه بر شما. اونی که مولویت داره احترامش واجبه. اگه بخوای بری، همین که نیت کنی که بری ماشین رو آتیش بزنی، همین که نیت بکنی نسبت به مولای شرعی امری که یقین داری خدا امر کرده رو مخالفت بکنی، ولو بعدم بفهمی خدا امر رو نکرده بوده، اما همین که نیت کردی بی احترامی کردی. برای همین ایشون فهمن که اونجا فرق میکنه، اونجا حد احترامش رو شکوندی. و اینجا تمام الموضوع در اون حق احترامی، همون حق و طاعی که احترامی است، همون قطع به تکلیف مولاست یا مطلق تنجزشه، نه خود واقع تکلیف. ببینید، در حقی که احترامی بوده باشه، نه حق مالی. حق احترامی ملاک قطع شماست، ملاک احراز شماست، ملاک واقع تکلیف نیست. تو احترام گذاشتن یا بی احترامی کردن این نیست که شما بگی اگر واقعا تکلیف مولا بود من مخالفت کرده بودم اینجا بی احترامی کردم، اما اگر واقعا تکلیف مولا نبود ولی من یقین داشتم تکلیف مولاست بی احترام نکردم. چرا؟ تو بی احترامیش یکیه، فرق نداره. شما به نیت این که مخالفت مولا کنی این کار رو انجام دادی. تو حقوقی که احترامی بوده باشن، به خاطر ادب عبودیت بوده باشن، این کار بی ادبیه. شما بی ادبی کردی در حق مولا خودت، بی ادبی کردی، مستحق عقابی. اما تو حقوق مالی نه، ملاک اون واقعی است، اون امر واقعی. خواستی ماشینشو آتیش بزنی، ظلم در حقش میکردی. اگه آتیش بزنی، آتیش که زدی فهمیدی ماشین خودت بوده، ظلم در حق اون نکردی، چون او برابر با شماست، هم رتبه با شماست. دو نفر که برابر بوده باشن دیگه حق ادب و احترام اونجوری ندارن، حق مولویت رو دیگه ندارن، حق احترامی رو ندارن. این حرف های صدره میگن این بی، اون یکی بی ادبی، اما اینجوری یکی چی بی ادبی نیست. پس لذا ایشون ملاک رو اون احرازه میدونه، خود تکلیف واقعی رو نه تمام الموضوع میدونه برای حق و طاعه، نه جزء الموضوع. درسته؟ میگه تکلیف واقعی نه تمام الموضوع در حق و طاعه، نه جزء الموضوع، بلکه موضوع حق و طاعه احراز و تکلیف است. حالا چه به منجز شرعی باشه احراز شما، چه منجز عقلی باشه. منجز شرعی مثل این که یه دلیل شرعی قائم شده، منجز مثل بیانه، منجز عقلی مثل این که قطع کردید. این فرمایش آقای صدر. اما یه حرف دیگه هم آقای صدر دارن. حرف دیگه شون چیه؟ میگن اگر ما رو اون دو تا مبنای دیگه هم حرف میزدیم که میگفتیم ملاک تکلیف واقعی است، حالا یا تمام الموضوع حق و طاعت تکلیف واقعی باشه، یا جزء الموضوع، جزء دیگرش احراز و تکلیف منجز عقلی نشریه باشه، این که تکلیف واقعی و جزء الموضوع هم میکردیم یا تمام الموضوع هم میکردیم که ما قبول نداشتیم، بازم فعل متجربه قبیل بود. اگر اینو بگیم بازم قائل به فقه و به فعل متجربه میشیم. چرا؟ میگه بخاطر یه امر بدیهی دیگه. یه امر بدیهی که میگه هم حرف شما هم دوستان اصفهانیه که آقای خویی هم زدن، ایشون عبارتشو عوض کرده، به جای کلمه یه حدک حرف شما هم دوستان و حرف آقای خویی رو اینجا پیاده کرده، فقط کلمه حدک رو نیاورده که مال اوناست، اسمشو گذاشته اقدام بر ظلم. میگه اقدام بر ظلم و سلب حق قبیح عقلا، شما اقدام کردی بر ظلم، اما حد که حرمت مولاست که. اگرچه ظلم واقعی نبوده باشه، چون عقل به برهان حکم عقل به قرب در ارتکاب خلاف در موارد تخیل اصل مولویت اینجوره. بعد ببینید میگه مثل این که زید تصورش این بوده باشه که امر مولاشه، بعد اهانتش بکنه و احترامش نکنه. خب آقا همون اصل احترام دیگه، همون حد که اهانت که دارید میگید، عدم احترام که میگید، اما حد که حرف شما هم دوسته اینه. آقای خویی هم این حرف قبول کردن، شما هم این حرف قبول کردی. ببین، شما هم این حرف قبول کردی، فقط اومدی بحث حق و طاعه رو مطرح کردی و تصور دوم ارائه دادی که در اساس حق و طاعه هم اینجا قبط فعل متجربه رو داریم که تصویر دوم بود، اما آخر اومدی چی میگی؟ میگی حالا اگه این مبنا رو ما نداشتیم که حق و طاعت مورد احراز تکلیف است، بازم ما میگیم فعل متجرر علا هیه حالا قبیحه. چرا حرف هاشمند حسین رو باید شو عوض کردیم؟ خب همون بگو، حد کو بگو، حد که هاشمند حسین دیگه. آقای خویی هم قبول کرده، شما هم شاید آقای خویی قبول کنی، قبول کردی، عبارتش هم همون حد بهتره تا اینکه شما بگید اقدام بر ظلم قبیح عقلا. ما حد که دیگه، حد که مولا قبیح است. اهانت مثالشو زدی، گفتی اهانت، اگه به شخصی اهانت کنه، تصور زیدون ان امرا مولا و مذالک اهانه و لم یحترمه به ما یناسب مقام مولا من ادب شکر و تقدیر. اینجا میگیم که فنولا اشکاله که در این که صدور این فعل در نظر عقل قبیح است و فاعلش مذموم حساب میشود و موارد تجلی هم از این قبیله. این فرمایش ایشون. ببینید من دیگه بقیه این خلاصه فرمایش بیانیشون رو گفتم. پس بیانیشون این بود که ما موضوع حق و طاعه رو خلاصه دوباره تکرار کنم. میخواین عبارتم بخونم من؟ عبارت های صد رو که خیلی روانتر باشه برای شما. عبارت های صد رو میخواین میخونم تو بروزشون جلد 4 صفحه 37. بعدن عرفنا ان حکم العقل یرجع به حسب تحلیلنا الى حق المولا على العبد. حکم عقل برمیگرده به حق مولا بر عبد. فلا بد من الفحص عن دائره هذه المولویه و حق الطاعه. اینجا اسمش گذاشتن، ببین همون حق الطاعه است. بعد فحص بکنیم ببینیم دائره مولویت و دائره حق الطاعه چیه و هل یشمل ذلک موارد التجری ام لا، آیا مورد تجری شامل میشه یا نه. و من هنا نطرح ثلاثه تصورات. سه تا تصور رو ما چیکار میکنیم؟ مطرح میکنیم. یک، این که موضوع این حق تکالیف مولا بوده باشه. اما کدوم تکالیف؟ تکالیف الواقعیه، تکالیف واقعیه باشه. بناءً علی هذا الاحتمال یلزم ان یکون حق الطاعه للمولا غیر ثابت فی موارد التجری. اگر ما گفتیم تکالیف واقعی بوده باشه، تو مورد تجری تکلیف واقعی مخالفت نشده، دیگه حق و طاعه اینجا نیست. تو مورد تجری من حق و طاعه رو پامال نکردم، خدا یه حقی به گردن من داشته، اسمش هست حق و طاعه، من این حق رو پایمال نکردم چون تکلیف واقعی شده مخالفت نکردم. صفحه 182 رو دارم میخونم. ول مفروض عدم و وجودهی فی موارد تجری، فرض اینه که تو مورد تجری ما تکلیف واقعی نداریم. الا انهاز الاحتمال ساقتون فی نفسه. آی صد میگه این احتمال ساقته. چرا؟ به اعتبار ما تقدم منن لازمهو، لازم این احتمال چیه؟ تحقق المعصیه فی موارد مخالفت تکلیف الواقعی ولو لم یکن منجزه بل حتی ازا کان قاطعن بالعدم. آقا بازون بطلان، لازمه این حرف اینه که اگر من مخالفت تکلیف واقعی بکنم ولی تکلیف واقعی منجز نباشد، من قطع به حتی قطع به عدم این تکلیف واقعی داشته باشم، آقا میگم آقا بر من خدا تکلیف نیورده، یقین دارم اما واقعا تکلیف واقعی آورده بود، اون وقت من معصیت کارستان میشم چون رعایت تکلیف واقعی رو نکردم. میشم این بازون بطلان، تکلیف واقعی که منجز نیست مسلمن توش حق و طاعه نیست. تصور دوم، تصویر دومی که ایشون ارائه دادن اینه که قبولم دارن اینو که موضوع احراز و تکلیف بوده باشه به منت جزن شرین و عقلی سوان کانه هنا که تکلیفون فی الواقع املا، چه تکلیف واقع اینجا باشد چه نباشد. فل احراز المذکور و تمام الموضوع، میگه تمام الموضوع احرازه و بناءً علی تکون موارد تجری تکون و موارد تجری ایزن من مافیه للمولا حق و طاعه. تو موارد تجری حق و طاعه هست، چرا؟ چون احراز تکلیف کردن بگه. در موارد تکلیف واقعی من احراز و... در موارد خلاصه تجری من احراز و تکلیف کردم، پس بنابراین حق و طاعه رو چیه؟ پامال کردم. لن المفروض احراز و تکلیف فیها، تو موارد تجلی احراز تکلیف کردم. بلقت المنجز عقلا، چجوری احراز تکلیف کردم تو مورد تجلی؟ قد داشتم، قد داشتم که این تکلیف واقعی مولاست، عمدن مخالفت کردم، بعد معلوم شد تکلیف واقعی مولا نبوده، من با احرازم مخالفت کردم، احراز و تکلیف کرده بودم به منجز عقلی مخالفتش کردم، پس معصیت کردم. قبیح انجام دادم. پس قب در فعل من ثابته. این نظر خدا قصد. نظر سوم اینه که ان یکون موضوع مرکبن من التکلیف به وجود الواقعی و من احرازی به منجز عقلی نو شرعی و هازا وسطون بین سابقین، هر دو رو تو هم کرده یک قول و بناهن علیه یسبوت و عدم الحق فی موارد تجلیل عدم تمامیت موضوعه. وقتی شما تکلیف واقعی و تمام الموضوع کردی یا مثل این صورت سوم جزء الموضوع کردی تو تجلی دیگه ما حق و طاعی نداریم، چون به هر حال تکلیف واقعی و جزء الموضوع کردی دیگه، اینجا تکلیف واقعی نبوده پس حق و طاعم نیست. ایشون میگن ما دو تا کلام داریم، اولا ان صحیح و بعد تصور ثانی لل اول ول ثالث. تصور اول و سوم غلطه، هم تصور دوم احراز و تکلیف تمام الموضوع باشه اون صحیحه. ثانیا این که بنا ان علی تصویرین الاخرین ایضا نقول به قبه تجردی، اما کلام اولی حاصلش اینه که ان حق الطاعت عارتا یکون حقا مجعولا و اخرى یکون حقا ذاتیا. حق و طاعی حق مجعوله یه حق ذاتیه که آیه صد میگه به نظر ما حق ذاتیه، محل کلام ما اون دومی است که حق ذاتی باشه نه حق و طاعه مجهول. و هذا الحق الذاتی ليس شأنه شأن الحقوق الاخرى التي لها واقع محفوظ بقطع النظر عن القطع والشک. این حق ذاتی فرق داره با اون یکی حقوقی که یه واقع محفوظی داره با قطع نظر از قطع و شک من، نظیر الحقوق الاخرى و التکالیف الشرعیه. بلکه چه جوریه؟ بل یکون لن انکشاف بل قد دخل فیه، توی این مورد انکشاف و قد دخالت داره. چرا؟ چون لأن هذا الحق به حسب الحقیقه حق للمولا للعبد ایوتی مولا و یقوم بعد بالعبودیه و الاستعداد لاداء الوظیفه التي یأمر بها. تو مورد حق و طاعه مثل موارد حقوق اخرى نیست، مثل اون یکی حقوق نیست، چون اینجا به حسب حقیقت حق مولا بر عبده که اطاعتش کنه و قائم بشه بعد به عبودیت و مستعد بشه برای ادای وظیفه‌ای که خدا بهش امر کرده. و لیس به ملاک تحصیل مصلحت له او عدم اضرار به، از اون جایی نیست که بخواد یه مصلحتی به دست شما بیاد یا اضرار نرسه، مثل حقوق مردم نیستش که بگن آقا بعد بر اساس مصلحت یا عدم اضراره، اونجوری نیست. کما فی حقوق الناس، تو حقوق مردم بر اساس مصلحت و عدم اضراره. کما فی حقوق الناس و اموالهم ففی حق المالک فی ملکه. ببینید حقوق الناس و اموال الناس چجوریه؟ قد یقال بان من اتلف مالا یتخیل انه لزید ثم تبین انه مال نفسه. ببخشید، بنده او اتلف مالا یتخیل انه لزید، این اتلف مالا یه مالی رو اتلاف کرد که تخیل میکرد که مال زیده، بعد معلوم شد مال خودشه، رفت ماشین آتیش زد که حالا ماشین زید رو رفتم آتیش زدم، بعد معلوم شد که ماشین زید نبود، ماشین خودت بود رفتی آتیش زدی. اینجا چی کار باید بکنه؟ لم یکن ظالما لزید لانه لم یخسره شیئا، این ضرری به زید نزده، ظلم در حق زید نکرده. ولم یتعدى علی ماله. ببینید اینجا ملاک چیه؟ تو مورد مال غیر، تو مورد حقوق الناس عدم اضراره، ضرر نزدی به زید پس بنابراین ظلمی در حقش نکردی. چرا؟ چون ضرر به زید نزدی، درسته؟ و اما هنا فل اعتداء به لحاظ نفس حق طاعت و ادب العبودیه، اینجا ظلم شما تعدی شما به اعتبار خود همون حق و طاعت و ادب عبودیته. و من واضح ان مثل هذا الحق دل احترامی، ببینید حق طاعت حق احترامیه، یکون تمام موضوع نفس القد به تکلیف المولا او مطلق و تنجزی لا باق و تکلیف. تو تکلیف احترامی ملاک قطع به تکلیف مولاست، مطلق تنجزشه نه واقع تکلیف. فلو تنجز التکلیف علی العبد ما ذلک خالف مولا کان بذلک قد خرج عن ادب العبودیه و احترام مولا ولو لم یکن تکلیفا واقعیا. هذا هو معنی صحت التصور الثانی من التصورات المتقدمه. پس نظر آقای صدر این شد بر اساس این که نظر این صورت دوم رو از این سه صورت انتخاب کرده است، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که آیه صد قائل میشن به این که فعل متجربه قویه، چون توش ملاک معصیت و حق و طاعه. ملاک چیه؟ ملاک احراز و تکلیف به منجز شرعی او منجز عقلی، و این ملاک توی حق و طاعه توی مورد تجری هست. موضوع حق و طاعه معلوم شد با این بیان آیه صد، موضوع حق و طاعه رو مشخص کرد، موضوع احراز و تکلیف به منجزن شرعا او عقلا، درست تمام شد. حالا ایشون میگه اتفاقا میخوام یه حرف دیگه هم بزنم، اگر ملاک ما حق و طاعه و حق احترامی نباشه، اون یکی ملاک باشه، ملاک تصور اول یا تصور سوم، بازم میگیم فعل متجربه قبیحه. چرا؟ میگن اما کلام نسانی فبعن نهو لو فرز صحت و احد الاحتمالین الاول او الثالث مع ذلك نقول به قبل فعل متجربه و ذلك لبدیهیت اخرى ندعیا، به خاطر یه عمل بدیهی که ما ادعاشو میکنیم. میخوام بگم این ادعاش مال شما نیستا، هم حرف آشمان حسین اصفهانیه و حرف آقای خویی که حرف استادو پذیرفتن. و هی ان الاقدام علی الظلم و سلب الحق قبیح عقلا، اقدام بر ظلم و سلب حق قبیح است. و این لم یکن ظلما واقعا، چرا؟ لعدم ثبوت حقا کذلک و ذلک به برهان حکم عقل. به چه دلیل؟ عقل حکم کرده بالقب. در چه موردی؟ فی ارتکاب الخلاف فی موارد تخیل اصل المولویه کما اذا تصور زیدون ان امرن مولا و مذالک اهانه و لم یحترمه به ما یناسب مقام مولا من ادب شکر و تقدیر. اگر اهانت کرد و احترامش نزاش فانه لا اشکال از صدور مثل هذا الفعل یعتبر فی نظر العقل قبیحا و فاعله یعد مذموما. این فعل قبیح حساب میشه. احترام به مولا رو شکونده دیگه، اینم همون احترام شکوندن آقا، این هم بی احترامیه. ولو ان کشف بعد ذالک ان امرن لم یکن مولا له بل ان کشف انه لا مولا له اصلا، بازم همین جوره. ولو ان کشف بعدش که اصلا امر مولاش نبوده بلکه اصلا مولا نداشته و موارد و تجری من هذا القبیل تو متجلی اینجوری فنه ولم لم یکن قد سلب حق المولا، واقعا حق مولا رو به تعبیر اونا سلب نکرده بعد تنزل از کلام اولا. یعنی اگر ما بگیم که حق تا موضوعش امر واقعی همون احراز و تکلیفه، اونجا چرا؟ اونجا سلب حق مولا رو کرده. اما اگه این حرف قبول نکنیم و ملاک حق تا رو تکلیف واقعی بدونیم، اینجا سلب حق مولا نکرده الا انه کنه قد اقدم علی، اقدام کرده برش، فیکون فعل و بازال اعتبار قبیه. شما حتی اقدام هم نباید بکنی بر سلب حق مولا. آقا این همه حقی شما حق و طاعه رو میگید، حق مولا، حق مولا رو اینجا از بین نبرده که، اگر ملاک اونا بوده باشه حق از بین نبرده. اقدام بر سلب حق خواسته بکن، اقدام کرده اما حق مولا رو از بین نبرده، شما میگید حق از بین نرفته دیگه. چه حسابی نمیگید؟ فقط رو همون مثالی که خودتون مدی زدید، احترام مولا رعایت نکرده، دیدید به احترام رسیدید، بی احترامی کرده، اهانت کرده به مولاش. و انما یستحق من المولى الحقیقی العقاب من انه لم یظلمه، ظلمش نکرده و مستحق عقابه، به ملاک این که مقتضای مولویت مولای حقیقی اینه که ذمش و تعنیبش لعبدش که فاعله برای قبیح به همین بوده باشه. و این لکم فعل القبیح ظلما فی حق مولا، اگرچه فعل قبیحش ظلم نباشه اما اقدام بر چیه؟ اقدام بر ظلم بوده، ولو ظلم نبوده اما اقدام بر ظلم هم قبیحه. خب ملاک شما حدیه. ما گفتیم حرف ایراد داره، حالا اینا رو همه رو گفتیم، فرمایش آقای سعد تموم شد، حالا بریم سراغ ایراد ما بر حرف آقای سعد. شما ملاک رو تصویر رو تصویر دوم دونستید، گفتید یه حق و طاعه داریم که ملاکش احراز و تکلیف است و اون احراز و تکلیف موضوع حق و طاعه. این احراز و تکلیف اومده و شما حق و طاعه رو پامال کردید. میگیم آقا این که گفتید احراز و تکلیف موضوع و اون حق و طاعه، اون اشکالی که مرحوم اصفهانی اومدن گفتن که اینجا ما کار به عنوان مقتول وجوب و مقتول حرمه نداریم از عناوین محسنه و مقبهه. چرا؟ چون عنوان قطع و احراز شما نمثل العدل و حسنون و از ظلم و قبیحونه، نمثل اون از صدق و حسنون و الکذب و قبیحونه که حسن قبحش عرضی بود. تو العدل و حسنون و ظلم و قبیحون حسن قبحش ذاتی بود، تو از صدق حسنون الکذب قبیحون بالعرض بود، لابده و ینتهی الی ما به ذات. ایشون میفهمد اینجا ما این عناوین رو، عنوان مقتوع الوجوب و مقتوع الحرمه رو از عناوین محسن و مقبه حساب نکردیم، نه از اون قبیل العدل و ظلم، نه از قبیل صدق و کذب. لعدم کونه ما ذا مصلحت و مفسدت فی نظر العقل، اینا مصلحت و مفسدت تو نظر عقل ندارن، نه به نحو علیت تامه کما تو مثال عدل و ظلم، نه به نحو اختزا کما این که تو مثال صدق و کذب هست. علاهازا انوان و احراز تکلیف به منجز شنین او عقلی لا یکون من العناوین الحسنت و القبیحت به ذات ولا من العناوین العرضیت المنتهی للعناوین الذاتی ایزد لعدم کنه ما زامسله و مفسده. خود احراز شما زامسله و مفسده نیست. یه نکته رو شما تو همون بحث استدلال اصلیتون اشتباه کردید. اونجایی که حق و طاعه رو درست کردید، آقا ملاک حق و طاعه ملاکش رو شما نگفتی، اومدید میگید آقا ملاک احراز و تکلیف از موضوع احراز و تکلیف. برای چی ملاک اونجا ملاک و احراز و تکلیف گرفتید؟ صرف قضیه احراز که چیزی برش بار نمیشه، مصلحت مفسده ای توش نیست. ملاک چیه؟ برای چی ملاک رو شما اومدید گفتید این حق و طاعه اینجا هست، ملاک رو اومدید اینجا رو احراز گرفتید، رو قطع گرفتید. ما میگیم صرف قطع از عناوین مذهبی. ببینید شما اومدید طبق این همون بچه قبلی، بچه دوم که اشتباه کرده بود، مقتوع رو، مقتوع القب رو اومده بود ملاک گرفته بود، این همون حرف شما. او ملاک نیست، احراز و تکلیف ملاک نیست. چی ملاکه؟ همونی که ما گفتیم که آقای محمد اسمانی فهمیدن، اون حتیکه ملاکه. اونجا هم که شما قطع داشتی، نه به اعتباری که شما قطع داری، نه به اعتباری که شما احراز کردی، از جد احراز شما حق و طاعه نیمده، از جد اگه بی احترامی نبود حق و طاعه هم نبود. اگر بی احترامی نبود در مورد قطع شما بی احترامی نبود، شما قطع داشتی اما مخالفت میکردی با تکلیف، احراز تکلیف کرده بودی اما مخالفت کرده بودی، نه از باب بی احترامی، از باب تقییه. حالا من اینجوری اضافه میکنم، جزوه نیست. شما احراز و تکلیف بوده به منجز شدین و عقلی، احراز تکلیف کردی مخالفتش میکردی. خب نم موضوع احراز چطور شما اومدی تو اونجا اومدی گفتید که اگر یه کسی مثلا فرض بکنید تو اون فرض اول بیاد قطع به عدم داشته باشه تو تکلیف واقعی گیره، شما اومدید اونجا که ملاک و تکلیف واقعی گرفتید اینو اومدید گفتید دیگه. حالا من میخوام ببینم الان من قطع دارم به این تکلیف، احراز و تکلیف کردم. اگر صرفا خود احراز و تکلیف ملاک بوده باشه برای حق و طاعه، حالا من تقییتا مخالفت تکلیف بکنم، حق و طاعه رو زیر پا گذاشتم، داره که جو هیچ به احترام نکردم، حق و طاعه رو زیر پا نذاشتم. درسته نه؟ شما این نقض رو من ننوشتم، اینو بنویسید. شمایی که اینجا ملاک حق و طاعه رو احراز و تکلیف گرفتید، مورد اگر من تقییتا مجبور شدم این کارو بکنم، احراز و تکلیف کرده بودم اما تقییتا، از باب بی احترامی نبوده، از باب بی احترامی نبوده، خب من اومدم اینجا مخالفت کردم با اون قطعی که داشتم، احراز و تکلیف کرده بودم به منجز عقلی مخالفت کردم به خاطر تقییه. شما چی میگید؟ شما میخواید بگید که در این موردی که من احراز و تکلیف کرده بودم، آقای صدر تو موردی که من احراز و تکلیف کرده بودم از باب تقیه بود، شما اینو تمام الموضوع گرفتید برای حق و طاعه، داره که تو جا حق و طاعه نیست. پس یه عنوان دیگه میخواد، ملاک فقط عنوان احراز نیست، احراز و تکلیف منجز شرعی و عقلی نیست، یه عنوان دیگه ای باید برش صدق بکنه تا حق و طاعه بیاد. تو مورد تقیه حق و طاعه نمیاد، پس این تمام اون موضوع نیست، یه عنوان دیگه است. اون عنوان چیه؟ عنوان حتک. تو جایی که من احراز و تکلیف کردم و حتک مولا کردم، حق و طاعه میاد آقای صدر، حتک مولا باید کرده باشه، و الا اگر تقیهی بوده باشه حتک مولا نبوده باشه، با این که احراز و تکلیف به منجز شرعی نو عقلی هست اما حق و طاعه نیست. پس شما که گفتید تمام الموضوع حق طاعه احراز و تکلیف است، شما حرفتون مورد قبول نیست. شما که گفتید تمام الموضوع اینه، حرف شما مورد قبول نیست. روشنه دیگه؟ بعدم نوشی مضافن لنه قاعدت حق تاعه غیر تامتن اندنا که ما سنوشی رو الهی فیما پسل براه. پس اینی که آیستد اینجا فرمودن حرف درستی نیست و حق هم فرمایش مقصفانی و ملاک حدیکه. این هم از این. من حالا این مطلب هم میخواین میگم که شما مکتوبش بکنین این کنار جزوه. و نقض اینجا که نوشتیم حتی نطبق علیه کبرا قاعدت حق و طاعه اینجا بنویسین و نقض علا مبنل محقق صدر قدس سرو و نهو لو احرزنا التکلیف به منجز شرعی او عقلی ولیکن من جهت تقیه استرنا مستر شدیم الى مخالفت ما مخالفت تکلیف الذی احرزناه. فإنه ليس ذلك قبيحا و ظلما للمولى منه لو قلنا بأن تمام الموضوع لحق الطاعة إحراز التكليف بمنجز شرعا أو عقلا لابد من القول بأن الفعل الصادر عن التقية ظلم للمولى. فلا بد من ان يكون عنوان آخر ملاکن للظلم و هو عنوان الحتك. ففي مورد التقيه ليس الفعل الخارجي حتكا للمولى. ملاک حتکه، تو تجری حتک بوده، تو تقیه حتک نبوده، ملاک حتکه. اینی که شما اومدید ملاک و فقط احراز و تکلیف قرار دادید غلط. اگر اونو ملاک بگیرید تو مورد تجری شما قبح فعل متجربه رو ثابت میکنید، اما تو جاهای دیگه به مشکل برمیخورید. تو جایی که من احراز تکلیف کردم اما تقیهی مجبور شدم مخالفت بکنم، اونجا شما باید بگید معصیت هست، غلط این ملاک، مبنا غلط. اینم ایراد به آیستد مضافن به این که ما گفتیم حق و طاعه رو قبول نداریم. این نسبت به فرمایش مرحوم آقای صدر. بحث بعدیمون رسیم به مقام ثالث. مقام دوم هم تمام کردیم. مقام ثالث اینه که فعل متجر به حرام است یا حرام نیست. سلام علیه و سید و نامه. این بحث به درد اونایی که دنبال تحقیق در مورد کلمات آقای صدرن خیلی به درد میخوره. با مبنای حق و طاعه رو گفتیم غلطه، حالا تو بعد تو جلد 8 میاد، ایرادمون به مبنای حق و طاعه تو جلد 8 که گفتیم یعنی ایرادایی بعضی از بزرگان دارن، ما هم ایرادی که داشتیم به مبنای حق و طاعه این بود که فقط مولا رو به وصف المولویه در نظر گرفتن. مال ایراد سر جاش درست، اما این بحثم تو ذهنتون داشته باشین، علاوه بر این که ما حق و طاعه رو باطل میدونیم، آقای صد تو موضوع حق و طاعه هم حرفشون مورد قبول نیست. این اونجا هم یادتون باشه، حرفشون نه حق و طاعتشون مورد قبوله نه موضوع یابیه برای حق و طاعتشون. موضوع یابی هم که برای حق و طاعت کردن که گفتن ملاک و موضوع حق تمام الموضوع، حرفشون اینه. ببین اگه اینو نمیگفتن کلمه تمام الموضوع نمی آوردن ما میگفتیم حرفتون درست. گفتن تمام الموضوع لحق و طاعت احراز و تکلیف است به منجز عقلی نفشری، غلطه. تمام الموضوع که گفتید غلط شد. اگه گفته بودید موضوع میگفتیم خب لعله منظورش اینه که یه موضوع دیگه هم زمینه میشه دیگه تو مورد شخصی که تقیهی کار میکنه، حالا تو اون مورد بعد بی احترامی بوده باشه چون بی احترامی اسمش شد. شما گفتید تمام الموضوع، بعد گفتید تمام الموضوع لحق و طاعه، دیگه هیچی نمیتونی اضافه بکنی، تمام الموضوع این گرفتی. خب من احراز تکلیف کرده بودم، مخالفت کردم از باب تقیه، تمام الموضوع برای ظلم در حق مولا پیش اومد، من ظلم در حق مولا کردم. چه ظلمی کردم؟ خود مولا به من گفته بود تقیه نکن، مثلا تقیه یه احراز تکلیف کرده بودم از باب تقیه است درسیدم. ببینید اینجا احراز و تکلیفم کردم اما تکلیف نشد. یا تو موردی که نه دیگه دلیل خاص گفتن تمام الموضوع دیگه، اون دلیل خاص یعنی همون جزء الموضوعه، اون جزء الموضوع رو باید پیدا کنید، اون جزء الموضوع حد که دیگه آقا من حد کرده باشم اون بخواست حد که تو موردی که احرازه من حد که ملاک هست، اینو باید اون اصل کار رو باید پیدا کنید. مرحوم هاشمندوسی اونو گفتن شما این نمیخواید کلمه حد که بیارید، این میگه اقدام علی الظلم، یعنی اونجا هم آقا هم ملاک اونجا اون دو تا مورد هم همونو میگیری. خب آقا همه موارد همونه، تو سه تا مورد هر تصویری که بخوای ارائه بدی بالا بری و پایین بری ملاک محدک است. چرا میگیم اونجا ملاک احراز و تکلیف است اما تو بنابر اون دو مبنای دیگه ملاک اقدام بر ظلم؟ خب اقدام بر ظلم از باب حد کشه دیگه، از باب حد که همین بگو این مبناست تو همه صور، هر قولی که انتخاب بکنیم ملاک همین حد که است. بینه با خود سلام علیکم.